أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ابتدا تشکر میکنم از همکاران ارشمند در پژوهشگاه فقه و حقوق که این جلسه را هماهنگ کردند و زحمت برگزاری این جلسه را متحمل شدند. همچنین از رئیس محترم پژوهشگاه حاجبای سرامی و مدیران محترم گروه های پژوهشگاه تشکر میکنم. مباحث مربوط به حقوق بشر در زمان ما به دلایل گوناگون از اهمیت فراوانی برخوردار شده و روز به روز هم بر اهمیت این مباحث افزوده میشه. علاوه بر این تحولات پرشتابی که در گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه‌های اخیر ظهور و بروز کرده، گسترش مفهومی و هنجاری اون را به نحو فزایندهی موجب شده، به گونه ای که یک سیر تکاملی را ما در حوزه مباحث حقوق بشری مشاهده میکنیم. این سیر تکاملی در گفتمان حقوق بشر تا کنون منجر به ظهور و بروز سه نسل از حقوق بشر شده که نسل اول تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی مطرح است که اصطلاحاً در ادبیات حقوق بشری به اون حقوق آزادی ها میگن. نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هست که اصطلاحاً به اون حقوق رفاهی هم میگن. این تحول و تطور در گفتمان حقوق بشر باعث پیدایش نسل جدیدی از حقوق بشر شده که تحت عنوان حقوق همبستگی نامیده میشه. موضوع پژوهشی که ما انجام دادیم تحت عنوان حق بر توسعه در نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی مربوط به نسل سوم حقوق بشر هست. نسل سوم حقوق بشر مباحث جدیدی را در اعداد حقهای به رسمیت شناخته شده برای بشر مطرح کرده، مثل توسعه، مثل محیط زیست سالم، مثل صلح و مثل ارتباطات. این سیر تکاملی در حقیقت پاسخی است که جامعه بین المللی در برخورد با نیازها و حوائج بشر معاصر به اون پاسخ داده. در گذشته موضوعی به نام حقوق بشر مطرح نبود. به مرور با توجه به اهمیت جایگاه بشر، حقهای بشری هم مطرح شدند. در این حقهای بشری به ترتیب حقهای مدنی و سیاسی مطرح شدند که تحت عنوان حقهای آزادی ها هستند. بعد از اینکه حقهای مدنی و سیاسی جایگاه خودش را پیدا کردند، نوبت به حقهای رفاهی رسید، حقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. امروز ما با چالش‌های جدیدی در عرصه بین‌المللی مواجه هستیم که یکی از اونها محیط زیست است. ببینید، در گذشته محیط زیست مشکلی نداشت. بشر به تکنولوژی به اون صورت دست پیدا نکرده بود. امروز بشر به تکنولوژی دست پیدا کرده و تونسته طبیعت را به تسخیر خودش دست در بیاره. دستکاری در طبیعت باعث شده که محیط زیست و طبیعت دچار مشکل بشه. به همین خاطر امروزه بحث محیط زیست یک بحث مهم هست. اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که اگر ما بخواهیم محیط زیست را حفظ کنیم یا در عصر ما با توجه به توسعه تکنولوژی در حوزه سلاح‌های جنگی اگر بخواهیم صلح را حفظ کنیم و با توجه به توسعه نیافتگی کشورها اگر بخواهیم به توسعه پیدا کنیم باید اینها به عنوان حق بشری مطرح بشن که قابل مطالبه باشن. از این جهت هست که این حقها و این مصادیق امروز به عنوان نسل سوم حقوق بشر مطرح شدن. توسعه به چه معناست؟ ما معمولاً موقعی که اصطلاح توسعه رو میشنویم بلافاصله ذهنمون میره سراغ توسعه اقتصادی، یعنی میگیم اگر وضعیت جامعه از لحاظ اقتصادی خوب باشه این جامعه توسعه یافته است. اون چیزی که مد نظر ما هست در کتاب حق بر توسعه فقط این بعد از توسعه نیست، بلکه امروز توسعه یک مفهوم چند بعدی است. هم توسعه اقتصادی رو شامل میشه، هم توسعه فرهنگی را شامل میشه، هم توسعه اجتماعی را شامل میشه و هم توسعه سیاسی را. امروزه باز اصطلاح جدیدی باب شده تحت عنوان توسعه انسانی. پس ابعاد توسعه فقط منحصر در توسعه اقتصادی نیست، بلکه بهداشت و درمان، کار و اشتغال، آموزش، اینا ابعادی از توسعه هستن. وقتی که میگیم حق بر توسعه یعنی ما به بهداشت و درمان هم نظر داریم، به آموزش هم نظر داریم، به کار و اشتغال هم در جامعه نظر داریم، به فرهنگ هم نظر داریم. پس توسعه یک مفهوم چند بعدی است. این توسعه میتونه وضعیت انسان را از حالت موجود به حالت مطلوب تغییر بده. پس توسعه اگر بخوایم یک تعریف اجمالی ازش بیان کنیم، توسعه فرایندی است که وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل میکنه و انسان در طی این فرایند میتونه به اون ایده ها و آرمان هایی که داره برسه. مطرح شدن یک حق بشری جدید به نام توسعه با توجه به اهمیت فراوانی که پیدا کرده این سوال را مطرح کرده که این حق امروزه چه جایگاهی در نظام بین الملل حقوق بشر داره و چه جایگاهی در آموزه های اسلامی داره. آیا این حق قابل مطالبه هست؟ آیا یک حق لازم الاجرا هست؟ اسناد حقوق بشری لازم الاجرا در این حوزه به تصویب رسیدن یا نه؟ نظام بین الملل حقوق بشر در مواجهه با این حق چه کارهایی میتونه انجام بده؟ آیا اگر کشوری امروز از توسعه نیافتگی رنج میبره آیا میتواند در عرصه بین المللی این حق را مطالبه کند یا نه؟ دیدگاه اسلام در این باره چی است؟ اینها موضوعاتی است که باعث شد ما به این سمت بریم و این موضوع را مورد پژوهش و تحقیق قرار بدیم. من اگر بخوام یک تعریفی از حق بر توسعه بیان کنم، چون توسعه به تنهایی موقعی که مطرح میشه یک موضوع اجتماعی است، اما توسعه را به عنوان یک حق بشری مطرح کنیم میشه یک موضوع حقوق بشری. در تعریف حق بر توسعه اینجوری گفتن که حق بر توسعه یک حق غیر قابل سلب بشری است که به موجب آن هر شخص انسان و همه ملت‌ها حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت نموده در آن سهیم باشند و از آن بهره‌مند شوند، به نحوی که تمام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل قابل تحقق باشه. پس یک فرایندی از توسعه وجود دارد که چند بعدی است، هم بعد اقتصادی داره، هم بعد اجتماعی داره، هم بعد فرهنگی داره و هم بعد سیاسی داره، که این حق حق همه افراد هست و حق همه ملت هاست. در حقوق بشر حقهای نسل اول و دوم حقهای فردی هستند، اما نسل سوم حقوق بشر حقهای جمعی هستند. یعنی ملت‌ها به ما انه یک ملت حق دارن این حق را مطالبه کنند. پس ذینفع حق بر توسعه هم اشخاص و افراد هستند و هم ملت‌ها هستند. از اون طرف متعهد در حق برتوسه از یک سو دولت ها هستن، دولت ها هم در عرصه ملی متعهد و مکلف حق برتوسه هستن و هم از حیث بین المللی، یعنی از این حیث که یک ملت، یک دولت جزء جامعه بین المللی است، جامعه بین المللی از حیث جمعیش در رابطه با حق بر توسعه مکلف هست. امروزه کشورهای در حال توسعه این حق را دارند که از کشورهای توسعه یافته مطالبه کنند که اونها در فرایند توسعه به کمک کشورهای در حال توسعه بیان. کمک از چه حیث؟ هم از حیث سرمایه و هم از حیث تکنولوژی. امروزه این مطالبه کشورهای در حال توسعه است. اگر اونها در حوزه بهداشت و درمان توسعه پیدا کردن و در گذشته هم این گونه بوده که این کشورهای توسعه یافته زمانی بسیاری از اینها جزء کشورهای بالاخره استعماری بودند و این کشورهای در حال توسعه را به یک نحوی استعمار کردند، از منابع اونها استفاده کردند. امروزه کشورهای در حال توسعه این توقع را دارند که کشورهای توسعه یافته اونها از حیث سرمایه و از حیث تکنولوژی به اونها کمک کنند. من این تبیین بحث حق بر توسعه بود. در عرض 3-4 دقیقه نکاتی را به عنوان نتیجه گیری در این بحث عرض می کنم. اولین نکته این هست که متاسفانه حق بر توسعه به عنوان یک حق لازم الاجرا مورد شناسایی قرار نگرفته است. یکی از مشکلاتی که در حوزه مباحث حقوق بین الملل و حقوق بشر وجود داره این هست که بسیاری از این قواعد از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیستند. این ویژگی حقوق بشر نیست، حقوق بین الملل هم همین گونه است. علتش هم این هست که یک قوه قاهره و یک قوه برتر بالا سر کشورها وجود نداره که بتونه این حقها را اجرایی کنه، به خلاف حقوق داخلی که یک قوه قاهره به نام دولت وجود داره و به نام حاکمیت وجود داره و این قوانین را اجرایی میکنه. اسناد بین المللی که در این باره به تصویب رسیدن در قالب حقوق نرم هستن یا اسناد غیر لازم الاجرا هستن. البته ما داریم به این سمت پیش میریم، یعنی ویژگی حقهای بشری این گونه بوده. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که در سال 1948 به تصویب رسید اول غیر لازم الاجرا بود، به مرور در سال 1966 در قالب دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد لازم الاجرا تصویب شدند. یعنی یک فرایندی طول میکشه، یک 20 سالی طول کشید تا این اتفاق افتاد. این ویژگی در مورد حقهای بشری هم وجود داره. اسنادی که معمولا در حوزه حقوق بشر به تصویب میرسن اول حالت الزامی و لازم الاجرایی ندارن، به مرور جامعه بین المللی به این سمت پیش میره و این نیاز را احساس میکنه که برای اجرا کردن این حقها ما نیاز به اسناد لازم الاجرا داریم. در حوزه مباحث اسلامی ما به عنوان حق بر توسعه چیزی در آموزه‌های اسلامی نداریم، اما میتوان گفت که عناصر و مؤلفه‌های این حق مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته. از دیدگاه اسلام برخورداری از رفاه و بهره‌مندی از مواهب و نعمت‌های خدادادی در جهت توسعه و گشایش در زندگی حق هر انسان و جامعه است و به تعبیر فقهی اون حق الناس محسوب میشه. معمولا ما در ادبیات دینی حق الناس که میشنویم بلافاصله ذهنمون میره سراغ حقوق مالی، در صورت این گونه نیست. حق الناس فقط حقوق مالی نیستن. به همین خاطر شما تو این چند سال اخیر زیاد شنیدید که حق انتخابات به عنوان یک حق الناس از طرف خلاصه بزرگان دین ما مطرح شد، در صورتی که قبلا چنین اصطلاحی وجود نداشت. پس وقتی که ما حق الناس میگیم فقط ناظر به حقهای مالی نیست، بلکه امروز برخورداری از محیط زیست سالم یک حقه. هیچ کس نمیتونه در این انکار کنه که همه حق دارند از یک محیط زیست سالم، از یک هوای پاک برخوردار میشن. به همین جهت ما میتوانیم عناصر و مؤلفه های حق بر توسعه را در آموزه های اسلامی مشاهده کنیم و اسلام هم تشویق کرده به بهره گرفتن از نعمت های الهی و مواهب طبیعی و ترغیب و بعضن در برخی از نصوص مکلف شدن افراد که به این سمت پیش برن تا بتونن شرایط و ضروریات یک زندگی همراه با رفاه و آسایش را در دنیا و توأم با تکامل و تعالی معنوی برای خودشون فراهم کنن. ضمن این که از منظر اسلام فقر و جهل و بیکاری به شدت مذمت شده و هر گونه کار و تلاش انسان در جهت فراهم آوردن شرایط یک زندگی آبرومند همراه با رفاه و آسایش در زندگی خود، خانواده و دیگران بخشی از زندگی عبادی انسان تلقی شده است. خب این چند نکته بود که در رابطه با کتاب حق بر توسعه من خدمت بزرگواران عرض کردم. تقاضایی دارم از بزرگوارانی که خلاصه صدای ما را میشنوند این کتاب را ببینند، این کتاب را ببینند، دیدگاه هایی که در این کتاب مطرح شده است این دیدگاه ها را ملاحظه کنند. اگر بالاخره نقدی، ایرادی، چیزی بر این نکاتی که در این کتاب نوشته شد، چون عرض کردم این مباحث کاملا جدید است، هیچ پیشینه‌ای نداره در نه در کشور ما نه در کشورهای اسلامی که یک حق جدیدی به نام توسعه از منظر اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشه. ممنون میشم از کسانی که این کتاب رو میبینن اگر نقطه نظری دارن اینها رو به پژوهشکده فقه و حقوق اعلام کنم. باز هم از حوصله و توجه حضار ارجمند و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی این جلسه را پیگیری میکنند تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.